رأی ما جلوه وحدت ماست، در چنین صحنه شور و ایمان موسم بودن و کسرت ماست. ای که داری نشان از شهیدان، وقت جان بازی و عزت ماست. هر ورق رأی ما مؤمنانه، موجب عزت و شوکت ماست.
حاجی باقرزاده، بخش اول چکیدش و خلاصش این شد که یه وقتایی عمل کرده من شهروند، من توده مردم، باعث میشه که بی‌اعتمادی نسبت به حاکمیت و به حالا عملکردهای مسئولین و اینها ایجاد بشه. مثلا اونی که رشوه میده خودش این بستر رو فراهم میکنه، اونی که تو انتخابات میره زیر پروبال مثلا یه نامزدی رو میگیره بدون اینکه اعتقاداتشون یکی باشه، بدون اینکه اصلا بدون این آدم دنبال چی میگرده، برای اینکه یه سهمی گیرش بیاد فقط. اینا درست، یا رأی میدیم به یه شخصی که میاد روند حرکتی نظام رو به سمت و سوی دیگر میبره و اون نتیجهش میشه بی‌اعتمادی من به همه مسئولین، میگم ای بابا این چه کار کرد 8 سال 4 سال فلان اینا. من حالا هم میخوام که نکته که خودتون داشتید فرمودید یه نکته دیگری دارم اونو بفرمایید، و همین که من بحثم یه خورده تخصصی تر میخوام اگه اشکال داره بریم سراغ خود انتخابات. آقا اصلا نتایجش رو ول کنیم، از منطقه من، از حوزه انتخابی شهر روستای خودم، انتخابات مجلس رو میگیم، تا وزارت کشور، تا رأی تموم بشه و یک نفر از صندوق بیاد بیرون، این روند قابل اعتماد هست؟ اون نکتتون هم میتونیم
بله بعدش. اون نکته رو اول من بگم. بله. پس عرض کردیم که اولین پایه اعتماد سازی نوع ارتباطیه که آحاد ماها با حاکمیت داریم. رابطه اعتماد ساز باید باشه.
درسته.
گاهی وقتا بعضی ها که با من صحبت میکنن چون روحانی هستم میگن حاج آقا شما خیلی خوشبینی. بعد میگم نکنه واقعا خوشبینم. بعد نگاه میکنم میبینم راست میگن. به خاطر چی خوشبینم؟ راست به خاطر اینکه من تا حالا حاضر نشدم حتی وقتی که با لباس شخصی بودم برای اینکه جریمه نشم دست به پول دادن ببرم
مثلا. من قانون رعایت
یا بله یا برای اینکه مثلا مجوز ساخت مثلا توی ساختمون بگیرم مثلا رشو. یه طبقه میخوام چیز کنم اضافه کنم بیام دست به پول بشم، گفته غیر قانونی، گفتم خدا نگهدار خداحافظ. شما راست میگه من خیلی در واقع خوشبینم، اما منشأ خوشبینی من اینه که واقعا من نمیفهمم رشوه دادن یعنی چی، یعنی اصلا نمیفهمم اینو.
درست.
و اینکه چجوری باره شدن میشه مشکلات رو حل کرد. لذا آدم شاید ساده لوحی باشن، خوشبین باشن. ای کاش همه مردم ما همین اندازه
به این معنا
ساده لوح باشن، خوشبین باشن، و اگر ما صداقت به خرج بدیم واقعا به خوشبینی میرسیم هممون، و هممون
خیلی
خوشبین
از چالش ها و مشکلات
مورد اعتماد قرار میگیره نظاممون.
خب
و اما در خصوص این که چه باید کنیم که اعتماد پیدا کنه، میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه. واقعیت هم همینه، ما وقتی که از چند تا مسئول گزیده میشیم که درست کار نمی کنن ممکنه دیگه بگیم آخه اینا اصلا به هیچ کدومشون نمیشه اعتماد کرد. خب اما اولا بیایم در ارزیابی این مسئولینی که میاریم یه مقداری با دقت بیشتری اقدام بکنیم و همه رو واقعا یه جور نبینیم و نسبت به قضاوتمون یه مقداری دقت بیشتری به خرج بدیم.
الان مسئولی که میگید ناظر به مسئولین روند برگزاری
بله خب چون ببینید بخشی از این بی‌اعتمادی در خصوص کارآمدیه.
درسته.
میگن آقا اصلا
خود انتخابات
اونو میگن. آره. اونو بهش میپردازیم.
ما 3-4 دقیقه چون زمان داریم بله به دو تاش برسیم.
ببینید ما در خصوص حالا این بحث بی‌اعتمادی به انتخابات، من قبلا هم اشاره کردم برونداد انتخابات به خوبی گویای این است که اعتماد مردم باید به انتخابات باشد. برونداد یعنی اون چیزی که خروجی صندوقه. ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که خروجی های صندوق یک دست نیست، حتی تا مرز نزدیک به اپوزیسیون هم شده رئیس جمهور.
بله
یعنی نمیخوام بگم اپوزیسیون ولی نزدیک، یعنی لب مرز راه میرفته
با تفاوت فاحش و معنادار بین دیدگاه ها. ما مثلا جریان دوم خرداد یه زمانی داشتیم، میخوای اینو بگین؟
بله بله.
آقای احمدی نژاد اومده،
بعدش
آقای روحانی اومده،
بله.
دکتر رئیسی اومده،
بله.
قبلشون مثلا آقای هاشمی بوده.
بله.
اینا همه تفاوت دارن با هم.
بله تفاوت هم جدیه، یعنی تفاوت رو محورهای مهم نظام سیاسیه. مثلا فرض کن تو محدوده اختیارات ولایت فقیه، تو این که ولایت فقیه باید در چارچوب قانون اساسی باشه یا فوق قانون اساسی باشه، دکتای متضاده. بله
خیلی...
یعنی ولایت مطلقه ای که نص صریح قانون اساسی داره طرف رو تردید میکره در موردش.
همچین آدمی هم از صندوق اسمش در اومد،
در اومد.
یعنی اینجوریه که رأی مردم بوده.
بله.
پس میشه اعتماد کرد.
بله. یا مثلا ببینید شما رئیس جمهوری مثلا میاد در این انتخابات ایران از صندوق بیرون، که همه دنیا میدونه که این رئیس جمهور در خصوص مذاکره یه نظری داره که رهبر این نظام اون نظر رو قبول نداره،
ولی رأی آورده.
ولی رأی آورده
چون
صندوق اومده بیرون، چون مردم رأی دادن. و بعدم رهبری به ظرف قاطع میگن من هر رئیس جمهوری از صندوق بیاد بیرون باش کار میکنم. یعنی بنای رهبری این است بر این که با محصول اراده مردم، با نظر مردم همراهی بکنه، کار نظام جلو بره. مجلس ششم ما داشتیم، مجلس هفتم داشتیم.
چه تفاوت؟
مجلس انقلابی اخیر رو داشتیم که عملکرد مجلس ها با هم باز دوانتهای متفاوته. این که عرض میکنم اعتماد محصول رأی مردم، ما بعضی از مجالس داشتیم واقعا کار نکردن، بعضی از مجالس داشتیم واقعا کارهای زیادی کردن. همین مجلس 11 هم که الان مردم ثمره کارشون رو هنوز نمیبینن، ولی کارهای بسیار تاثیرگذار اقتصادی در همین مجلس 11 هم شده که ثمراتش به تدریج آشکار میشه. ما مهمترین بحث زندگیمون بحث مسکنمونه، مهمترین بحث زندگیمون بحث اشتغالمونه، مهمترین بحث زندگیمون به حضورتون عرض شد که بحث ازدواج و فرزندآوریه. کارهای کلیدی در ریل گذاری که این مجلس کرده واقعا کارهای سازنده‌ای هست، و در واقع ما در آینده‌ای نه چندان دور ثمرات این اقدامات قانونی و تقنینی مجلس رو انشاءالله مشاهده خواهیم کرد. خب ببینید، مجلس های مختلف، ریاست جمهوری های مختلف، دیدگاه های مختلف وقتی از صندوق در میاد، چرا ما باید اسیر القاعات دشمن باشیم که آقا کار این
حالا مثل
کار خودشونه؟
بله، هر چی خودشو بخونه.
خیلی
متشکرم آقای باقرزاده عزیز از شما، و انشالله فردا هم دوباره خدمتتون میرسیم. در تکمیل فرمایش های حاج آقای باقرزاده میخوام عرض بکنم که مثلا ما یه زمانی گفتیم آقا تو فتنه 88 چه اتفاق افتاد؟ اصلا ادعا چی بود؟ ادعا این بود که رأی من گم شده، رأی من کو، نمیدونم تقلب شده اینجوری. و جالب اینه که بعدها رهبران همون فتنه تو جلسات خصوصی یا جاهای عمومی حتی بعدن اومدن گفتن آقا اصلا با شناختی که ما داریم، چون خودمون قبلا رئیس جمهور بودیم، خودمون قبلا نماینده مجلس بودیم، خودمون از همین روند انتخابات یه زمانی منصب گرفتیم، از همون اول هم میدونستیم که هیچ تقلبی در کار نبوده، ولی خب گفتیم و اونایی هم که طرفداری از این جریان کردن دانسته یا نادانسته به این نتیجه رسیدن که روند انتخابات روند قابل اعتمادی است. سلام خدا به شما شنوندهای عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله تا برنامه بعد خدای متعال نگهدار و حافظ شما باشه. التماس دعا.
شد خیره به ره چشمان زمان، شد شور زمین ما فوق بیان، پر زمزمه شد آهنگ بهارا، با هر نسب و آیین و هدف هان صف شکنان یک بار به صف. خیز ای وطنم بر یاری یارا، آمد وقت شور و وقت انتخاب، یک ایران دارد باز آقای هیهات، شد هم همه و هنگام دگه ما، آدین شد و سازنده فردا، باز گشت بانگ یک صدای ملت، با ولایت هستیم تا تو در همه جا، ایران شود از هر فتنه رها، سر لوح شبد در پهنه دنیا.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی ولی الله.
رادیو معارف دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است.
الله الله
دوستان، گاهی یک لحظه توجه میتونه مسیر زندگی انسان رو عوض کنه. ما دوست داریم این لحظاتی که در خدمت شما هستیم از جنس اون لحظات باشه. امیدواریم چنین باشه. شما هم با ما همراه باشید.
حجت الاسلام و المسلمین، حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره این که ما در زندگیمون رزق حلال رو پیگیری کنیم، زمانی این دغدغه میشه که ببینیم در این باره ما به منافع و سودهای بسیار بی نظیر و بی بدیلی میرسیم و این خودش یه تشویق و یه محرکه. برعکس اون، اگر که از این مجاری رو و مبادی رو دقت نکردیم و دغدغه نداشتیم، گرفتاری هایی برای ما ایجاد میکنه. مرحوم شهید دستغیب خودشون شاهد و ناظر بودن که وقتی که یه مقداری به خاطر حالا خشکسالی که پیش می اومده، درختان اون محصول به اندازه نیاز ندادن، ایشون مثل اینکه اون شخص رو دیده بود که در کتابشون ذکر کردن که یه آبلیمو فروشی نقل کرده بود که من دیدم فضا خیلی میطلبه، مقدار آبلیمویی که داشتم قدری آب توش قاطی کردم و مقدارش رو زیاد کردم و از این طریق فروختم، پول خوبی گیرم اومد. وقتی که آبلیمو تموم شد، یه بیماری شدیدی گرفتار شدم و در خونه بستری شدم و تمام اون پولی رو که به دست آورده بودم در این مسیر خرج شد. و روزی که یکی از افرادی که به دیدارش رفته بود میگفت، دیدم که گفت اون آخرین پول رو هم از روی تاخچه به پسرش گفت بردار تا این مقدار آخرم برای این بیماری و نکبتی که گرفتم خرج بشه. از اون طرف مرحوم شهید دستغیب باز در نمونه ای رو که سراغ داشتن در اطراف شیراز دیده بودن که ملخ ها حمله کردن و در جایی که یک جغرافیای واحد داشت کشاورزی، وقتی بلند شدن یه جای یه مقدار از زمین چند هکتاری سالم مونده بود و ملخ ها دست نزدن. وقتی پرسجو کردن دیدن که این مال یک کشاورزی است که کفاش تو شهر. رفتن پیشش گفتن آقا شما چه سم میزده بودید به این گندما، مال شما رو اصلا دست نزدن ملخا، با اینکه همه اطرافو خوردن. ایشون گفته بودش که من سم و اینها نزدم، من همیشه وقتی که گندم رو درو میکنم همونجا زکات رو میپردازم و حق فقرا رو میدم. این مسئولیت از اونجاست. پس بنابراین ما باید بدونیم که برکات زیادی و مسئولیت زیادی در این هست. ما فکر نکنیم که در این مسئله بدون رهنمود هستیم. هم تجربه شده و هم رهنمودهای زیادی هست. کسانی که در این دقت ها هستن و مراقبت میکنن در دنیا میتونن از برکاتش، از امنیت خاطر، از اعتماد مردم، از احترام مردم برخوردار باشن. و در روایاتی هم داریم که من به نظرم میرسه که کلام خود معصوم رو ذکر کنم و بهرمند بشیم. کسی که با تلاش خودش کار میکنه روز قیامت مثل برق جهنده عبور میکنه و اونجا معطلی نخواهد داشت. کسی که از تلاش خودش بدون تکیه بر حرام ها، بدون تجاوز به حق دیگران اقدام میکنه، نظر الله الی بالرحمه، خدا به نظر رحمت به او نگاه میکنه. ثم لا یعذبه، او عذاب رو و رنج رو نخواهد برد. و کسی که از این راه صحیح استفاده کنه و از طریق حرص و نظراندازی به دیگران و تجاوز به حدود دیگران استفاده نکنه، بلکه به تلاش پاک خودش تکیه کنه، درهای بهشت برای او باز میشه. من اکل من کد یدهی حلالن، درهای بهشت برای او باز میشه. بهش میگن داخل شو من ایهاشا، از هر کدوم که دلت میخواد. و کسی که این کارو بکنه در درجات انبیا قرار میگیره. کی اون روز دلش نمیخواد که بره ببینه موسی کی بود، یوسف کی بوده، اینقدر ازش تعریف میکردن. اون کسی رو راه میدن که میگن این آدمی بوده تکیه بر حلال میکرده، این میتونه بره یوسف رو ببینه. ولی وقتی کسی بی اعتنا بوده، بی توجه بوده، فقط باید حسرت بکشه و باید اونجا فقط نگاه کنه که عده‌ای هستن که دارن میرن، از این درها وارد میشن و با انسانهای بزرگ و متعالی ملاقات میکنن و او فقط در کنار آدمهای پستی که دوست داشتنی نیستن باید بمونه. الله 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 الله
الله الله الله الله رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اثر انگشت. تیک تاک عقربه های ساعت رو میشنوید؟ دارد ثانیه به ثانیه نزدیکمان میکند، نزدیکتر و نزدیکتر به یک روز سرنوشت ساز و در یاد ماندنی.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان.
اکبری هستم، همسر سردار شهید حاج عباس عاصمی. شهید عاصمی از شهدای امنیت هستن که در 30 تیر سال 90 به دست گروهک پژاک به شهادت رسیدند. شهید عاصمی در عرصه های فرهنگی اجتماعی جامعه بسیار فرد فعال و مؤثری بود. یادم میاد من چون دبیر بودم، حرف انتخاباتی می شد می گفت خانوم شما وظیفه داری وقتی با همکارانت می نشینی روشنگری کنی، شبه ها رو جواب بدی، خلاصه هر کاری از دستت برمیاد انجام بدی تا بقیه متوجه تکلیفشون بشن و متوجه بشن که باید چه راهی رو برن. من بهش میگفتم که عباسشون به چه کسی باید رأی بدم؟ میگفتش که من نمیتونم به تو بگم، خودت تحقیق کن. و من تحقیق میکردم، به فامیل و اقوام نزدیک هم سفارش میکرد که حتما در انتخابات شرکت کنند و اون رو یک وظیفه الهی و یک تکلیف میدونست و میگفت باید حتما بهش عمل کنید و شرکت کنید.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت هماسخیز.
با ملتی نجیب پرشور و باشکوه،
آگاه و سربلند افراشته چکوه، یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد،
یک چند با نبرد در سنگر جهاد، یک چند با تلاش در راه اقتصاد.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلیم در بیکران تو، سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
سبز و سپید و سرخ در اوج
عصرتون بخیر سروران ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، سپاسگزاریم از همراهیتون و از اینکه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو میشنوید. ساعت 17:19 دوشنبه 7 اسفند 1402 هست، 16 شعبان، و انشاءالله تا پایان این بخش با ادامه برنامه ها ما رو همراهی خواهید کرد. اذان مغرب به افق قم ساعت 18:17 هست. دوستان من آماده هستن تا لحظات دیگر با برنامه زنده دعوت در خدمت شما باشن انشاءالله و در این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 18:17 دقیقه. ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم و باز همین ایام ماه مبارک شعبان رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و دعوت میکنم همراه دوستانم باشید به مدت 70 دقیقه به طور زنده با برنامه زنده دعوت.
ضیافتی برپاست،
همه دعوت شدیم
به چشم سار رجب،
به گلستان شعبان، برای رسیدن به میهمانی خدا
و حسن لقاک یا
دعوت
يا رحمن يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام
يا رحمن يا علام يا رحمن يا علام.
آغاز سخن همیشه با نام خداست، بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، شنوندگان خوب و نازنین، سلام، عصر خیلی زمستونیتون بخیر، به دعوت خوش اومدید. سلام یعنی آرزوی سلامتی، آرزوی تندرستی، آرزوی هر چی خوبی و مهربونی برای شما. انشالله که سرتون سبز، لبتون خندون، دلاتون شاد و جیباتون پرپول باشه انشالله. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در کشور عزیزمون ایران اسلامی که حال و هوای زمستونی و برفی رو تقریبا همه شهرهای کشورمون تجربه دارن میکنن. خداوند متعال رو هزاران بار شاکریم برای بارش رحمت الهی، چه برف چه باران. الهی شکر، خدایا ممنونتیم، این لطف رو در حق ما کردی و انشالله مستدام باشه و ادامه دار. زمستان سرد، بهار بارانی و زیبا و ابری به قول آقای رضایی، به قول آقای حسین پور سرسبز و ممنون و متشکر خداوند متعال. بخش‌های مختلفی در برنامه دعوت تقدیم شما میکنیم، داستانه، کارشناسی، گزارش با فرزانگان، کلام بزرگان و لحظات ملکوتی اذان و مناجات که غروب آفتاب 7:59 دقیقه است و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 18:17 دقیقه.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها. از مهر رخت چو ذره هستن در رقص و سما آسمان ها. از مهر رخت چو ذره هستن در رقص و سما آسمان ها.
واقعا خداوند متعال رو شکر کنیم برای هر آنچه نعمت که در زندگی ما به همون لطف و عنایت کرده. ممنونیم خداوند متعال و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراهمون هستید. شنوندگان گرامی، مناجات شعبانیه یکی از شیواترین دعاها و دلنشینترین اسرار عالی عرفانی با رهنمودهای ارزشمند و معنویه که از امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام برامون به یادگار مونده، انشاء امیرالمؤمنین هست و این مناجات سرشار از عرفان، محبت و عشق به خداوند متعال هست که در این روزهای باقی مونده از ماه شعبان خوندنش بسیار سفارش شده تا با قلب و دل آماده وارد ماه مبارک رمضان بشیم. در یکی از
بندهای این دعای شریف میخونیم: فتسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. در واقع از خدا میخواییم که جان و دل ما رو واله و سرگشته عزت و عظمت خودش بکنه. بشنویم یه بخشی از این مناجات زیبا رو با یک صدای دلنشین، نه صدای محمدی، بریم و برگردیم.
الهی حبلی جمال الانتفاع الی و امیر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الی
حتى تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسه.
خب دوستان گرامی، ما روزهای گذشته درباره الهی حبلی کمال الانقطاع الک صحبت کردیم و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک هم درباره صحبت کردیم. رسیدیم به این بخش: و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. از خدا میخواییم که جان و دل ما رو واله و سرگشته و شیدای عزت و عظمت خودش بکنه، انشاءالله. خداوند انشاءالله که این کار رو در حق همه ما بکنه. ممنونم که شما دوستان عزیزم همراهیمون میفرمایید. یه فرصتی رو بگیریم، من یه سوالی به ذهنم رسیده، شما شنوندگان عزیزم بهش جواب بدید، ببینیم چه کارهای دیگری میتونیم به جز اینایی که ما میگیم انجام بدیم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمتایت خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست،
نقل که آهنگری بعد از گذروندن دوران جوانی پرشور و شر تصمیم گرفت روحش رو وقف خدا کنه و عوض بشه. پس سالها با علاقه کار کرد و به دیگران نیکی و دائما مشغول کارهای پسندیده بود. اما با وجود همه پرهیزگاری توی زندگیش، اوضاع درست به نظر نمی اومد، حتی مشکلاتش بیشتر هم می شد. یه روز عصر دوستی که به دیدنش اومده بود و از وضعیت دشوارش مطلع شده بود بهش گفت: واقعا عجیبه، درست بعد از این که تصمیم گرفتی مرد خدا ترسی بشی زندگیت بدتر شده. نمیخوام ایمانتو ضعیف کنم، اما با وجود همه رنجهایی که تو مسیر معنویت به خودت دادی زندگیت خوب نشده. آهنگر مکسی کرد و گفت: تو این کارگاه فولاد خام برای من میارن و باید از اون شمشیر و ابزارالات فولادی بسازم. میدونی چجوری این کارو میکنم؟ اول یه تکه فولاد رو به اندازه جهنم حرارت میدم تا سرخ بشه، بعد با بیرحمی سنگین ترین پتک رو بر می دارم و پشت سر هم بهش ضربه می زنم تا اینکه فولاد شکلی رو بگیره که می خوام. بعد اون رو تو آب سرد فرو می برم و تمام این کارگاه رو بخار آب می گیره و فولاد به خاطر تغییر ناگهانی دما ناله می کنه و رنج می بره و البته شکلش تثبیت می شه. باید این کار رو اونقدر تکرار کنم تا به شمشیر یا ابزار مورد نظرم برسم. بعد آهنگر مدتی سکوت کرد و آهی کشید و ادامه داد: میدونم که تو آتش رنج فرو میرم و ضربات پتکی رو که زندگی بر من وارد کرده پذیرفتم، اما تنها دعایی که به درگاه خدا دارم اینه که خدای من، از اون چه برای من خواسته ای صرف نظر نکن تا شکلی رو که میخوایی به خودم بگیرم. به هر روشی که میپسندی ادامه بده، هر مدت که لازمه ادامه بده، اما هرگز